عزیز، برنامه پیشگامان رو شنیدید با موضوع زندگی نامه و حماسه آفرینی علمای بزرگ شیعه در حوزه سیاسی و اقتصادی که از توضیحات جناب دکتر ظهیری بهره‌مند شدیم. دعوت میکنم با برنامه سخن انقلاب همراه باشید. انقلاب فرهنگی، موضوع سخنان شهید والا مقام حجت الاسلام و المسلمین با هنر هست در این برنامه که دعوت میکنم بشنوید.
این ملت رو به خود مؤمن بکنید و به خود معتقد بکنید که روی پای خودش بیستن.
دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد.
ملت عزیز، این سربلندی در برابر خدا و خلق خدا را هیچ کس از دست ما نتواند گرفت.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
گفتارهایی از رهبران نهضت اسلامی ایران در
سخن انقلاب.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. فعلهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. موضوع سخن بحثی است در زمینه انقلاب فرهنگی. در آغاز توصیه این مطلب لازم است که بهتر است مجموع فعالیت‌هایی که در زمینه انقلاب فرهنگی به صورت‌های گوناگون انجام می‌شود هماهنگ گردد تا بتواند اثر و نتیجه بیشتری دهد. البته این که هر منطقه و هر جناح اجتماعی به صورتها و شیوه های مختلف مسئله انقلاب فرهنگی را مطرح کنند و درباره اش سمینار و جلسه و سخنرانی و کمیسیون تحقیق و غیره تشکیل دهند، از جهتی مفید است، چون هرچه این تلاش ها بیشتر شود حاصل کار افزونتر خواهد شد و از طرفی حرکت مردمی خواهد بود. یعنی صرفاً مسئله انقلاب فرهنگی در اتاقهای دربسته و توسط جمعی متخصصان انجام نشده، بلکه در بطن توده ها، در اجتماعات کوچک و بزرگ، داستان انقلاب فرهنگی مطرح شده و درباره اش اندیشیده اند و بحث کرده اند و به سخن نشستند. از این جهت بسیار مفیده. بنابراین هیچ اشکال ندارد که همه هم تا اون اندازه‌ای که می توانند بیاندیشند و فکر کنند نظر خودشون رو ابراز دارن، هم در جهت نفی ها و هم در جهت اثبات ها. یعنی هم در جهت این که بگویند مشکلات کار چیست، نقاط ضعف و کمبودهای مراکز موجود آموزشی ما کدام است، تا ما بتوانیم از اون چی که کمبود و نقص و نقطه ضعف احساس می شود برای ترمیم و جبران و اصلاح آن در تنظیم آینده نهایی خود استفاده کن. و همینطور اظهار نظرهای اثباتی، یعنی اون چی که به نظر می رسد که برای ساموندهی به این نظام آموزشی و فرهنگی می تواند نقش داشته باشه و مؤثر باشه. در حاشیه همین مطلب این جمله را بگویم که یکی از آثار این انقلاب ما این بود که مردم رو در مسائل جاری مملکت مسئول ساخت. یعنی مردمی که تا دیروز پیروزی انقلاب، تا دو سه سال به پیروزی انقلاب مونده، احساس مسئولیت نمی کردن. مردمی بودند بی تفاوت، مردمی بودند در برابر بزرگترین مسائل مربوط به سرنوشت جامعهشون ابدا عکس العمل نشون نمی دادند. نفت چی می شد؟ قراردادهای نظامی چگونه است؟ قراردادهای اقتصادی چیست؟ نظام فرهنگی چگونه است؟ بر دادگاه ها چه می گذره؟ بر روابط اقتصادی چه می گذره؟ کشاورزی به کجا می رود؟ صنعت چه می شود؟ اصلا گویی که در اون مملکت زندگی مردم نمی کردن و گویی این مسائل با سرنوشت اونها پیوند نداشت و این چنین بار آورده بودند مردم را. و همین جمله یکی از مسائل فرهنگی است و انقلاب فرهنگی که بایستی روش تأکید بشه. مردم رو ساخته بودند بی تفاوت، انگار نه انگار که بر سر اونها و بر کشورشون و بر نسلشون چه میگذرد. اما در دل انقلاب جوشید این احساس مسئولیت و این خصلت انقلابی. یعنی مردم ما در سایه اون بسیج عمومی انقلابی و رهنمودهای امام و حرکت توده های عظیم برای بارور کردن انقلابشون، در سایه اون شعارها، بیانیه ها، پیام ها، الهام ها و سخنرانی ها، ناگهان مردم بی تفاوت شدن مردم مسئول، شدن مردم متعهد، آمدن تو جامعه، آمدن تو بطن زندگی و آمدن در متن سرنوشت خودشون دخالت کردن. اون چنون دخالت کردند که بعد از پیروزی انقلاب گای به صورتهای افراطی در آمده. یعنی اون انسان بی تفاوت که شده انسان ناظر، انتقادگر، متعهد، مسئول در برابر پیش آمدها و حوادث جاری مملکت، اون چنون به صورت افراطی وارد کلیه مسائل جاری مملکتی شده که شما میبینید وقتی یک دادگاه برقرار میشه و میخوان چند نفر رو محاکمه کنن، گویی تمام افراد مملکت شدن قاضی. دقیقا دیدید، فوری یکی میگوید به نظر من باید محکوم به اعدام بشه، یکی میگه به نظر من 15 سال زندان رو شاخشه، یکی میگه نه مسئله ای نیست آزادش کنید، یکی میگه 2 سال محکومش کنید. یعنی تمام قاضی شدن درباره هر پرونده قضاوت. در مسائل اقتصادی، در مسائل کارخانه ها، یک کارخانه براش مدیریت تازه میاد، هر کارگر اظهار نظر میکنه، این مدیر چنانه، این حسابدار فلان، این کسی که کارگزینی و کارپردازی به عهدش گذارده شده چنین چنانه. یعنی همین کارگرانی که تا 4 سال پیش، 5 سال قبل اصلا سر به زیر وارد این کارخانه میشد و فقط سرش بود و کارش و شندرغاز حقوق بهش بدن و بیاد بره بیرون، امروز تا گاو و ماهی کارخانه میخواد دخالت کن. وضع تولید چگونه است؟ وضع توزیع چگونه است؟ قطعات یدکی کارخانه کجاست؟ مواد خامش کجاست؟ این افرادی که مسئول شدن چگونن؟ اون چنون دخالتی که دیگه گاهی واقعا به صورت افراط در میاد و به صورت هرج و مرج در میاد. درست؟ البته در این حال ما اون چرا که در بستر انقلاب و در سایه این حرکت عمومی یافته ایم به صورت احساس تعهد و مسئولیت، این رو ارج می‌دهیم. اما خواستم بگم که احیانا هم به صورت افراطی در آمده است، یعنی به صورتی که دیگه کم کم اون تمرکز مدیریت ها و تمرکز مسئولیت ها و نظم عمومی مملکتی و سازمان ها احیانا مخدوش میشد. بله، نظارت لازمه، انتقاد سازنده لازمه، مراقبت لازمه، ولی در این حال به اون صورتی که مدیریت ها رو به کلی متلاشی کنه و مخل نظم باشد در سراسر ارگانهای مملکتی، این به نظر میرسد شایسته ایجاد یک حکومت ثابت و مستقر نیست. شما در نظر بگیرید هیچ اشکالی ندارد که در داخل یک مدرسه دانش آموزان مدرسه درباره معلم و مدیر و ناظم اظهار نظر کنند، اما اگر چنان چه بنا باشد کار به اونجا بکشد که هر فرد دانش آموزی برای تدریس در این کلاس استاد و معلم خاصی رو انتخاب کنه و پیشنهاد بده و در نتیجه 30 دانش آموز 30 نوع نظریه درباره این که کدوم آموزگار سر کلاس ما بیاد و چگونه نمره بده و کی امتحان به عمل بیارد و چگونه درس بده و در هر روز چند صفحه درس بده، اگر بخواد دخالت ها به این اندازه باشد دیگه به صورت هرج و مرج در میاد، به صورت بی نظمی در میاد. حالا منظورم این بود که از این برکت انقلاب که حضور فعال مردم است در کلیه مسائل جاری مملکت استفاده کنیم و در این مسئله بسیار بزرگ که ماجرای انقلاب فرهنگی است نیز بایستی از اظهار نظر و مشارکت فعال مردم استفاده کرد. شاید به همین دلیل بود که شورای انقلاب برای تخلیه دانشگاه ها از ستاد گروه ها از مردم استمداد کرد، یعنی شورای انقلاب احساس کرد بر این که دانشگاه هایی که برای دانشجو بوده و برای درس بوده و برای فعالیت های اجتماعی دانشجویان بوده است تبدیل شده است به ستاد گروه ها و فرقه ها و دسته ها، یعنی مسئله از اون وضع دانشگاهی و دانشجویی تبدیل به دسته بندی ها و ستادهای گروهی شده که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و در هیچ نوع سیستم حکومتی، نه شرقش، نه غربش، نه آسیاش، نه افریقاش، نه اروپاش، نه آمریکاش، نه شورویش، نه چینش، در هیچ جا در دانشگاه ها رسم نیست که به گروه های سیاسی مختلفی که تو جامعهشون وجود دارد 16 گروه، 18 گروه، 25 گروه، به هر گروه یک اتاق، دو اتاق، پنج اتاق، شش اتاق بدن که فعالیت‌های خاص گروهی خودشون رو، یعنی تکثیر روزنامه، تکثیر اعلامیه، عضوگیری، اعزام قوا، حتی ذخیره کردن اسلحه و غیره و غیره، این کار رو به عنوان یک فعالیت دانشجویی و دانشگاهی انجام بدن. این مسئله دیدیم که کاری انجام شده است بر هیچ یک از معیارها و ضوابط جهانی، منطقی و علمی و دانشگاهی سازگار نیست و ما میمونیم و این که آیا برای تغییر نظام و تغییر سیستم آموزشی بایستی چه کاری انجام دهیم. من در همینجا عرض کنم اولا متولی این کار خود مردمند، یعنی همونطور که در انقلاب خود مردم سهم داشتند و همکاری کردند، در همه دگرگونی ها و انقلاب های اجتماعی که در درون امت اسلامی ایران ما انجام خواهد شد مسئول اجرا خود مردم هم، خود امت هم. و بنابراین حضور فعال امت بایستی در این مسائل باشد. چقدر با شکوه بود این نمازهای جمعه‌ای که در همون هفته‌های مقارن با آغاز انقلاب فرهنگی انجام می‌شد. در این نماز جمعه ها که صدها هزار جمعیت شرکت می کردن، می دیدیم اونچنون با آگاهی و با رشد این توده عظیم مردم در جریان مسائل و سخنرانی ها و شعار ها و طرح ها قرار می گرفتن و با فریادهای خودشون و با عکس العمل های خودشون مسئله انقلاب فرهنگی رو تأیید می کردن، توجیه می کردن و حضور فعال خودشون رو در بطن انقلاب فرهنگی اعلام می کردن و این مسئله به راستی بایستی بگوییم در هیچ جای دنیا نظیر نداره که اینطور توده مردم از کارگران و کشاورزان و عرض می شود اصناف و دانشجو و فرهنگی و زن و مرد و پیر و جوان که در این نماز جمعه ها که مظهر و تجلیگاه اجتماع خلق خداست، اجتماع توده عظیم مردم از همه قشرها و جناح‌های اجتماعی، اونجا که تجلیگاه وحدت است و مساوات و برادری و برابری، در این توده عظیم که از قشرهای مختلف اجتماعی تشکیل شده می دیدیم که دقیقا هر جمله‌ای که خطیب و سخنران در زمینه انقلاب فرهنگی می گفت گویی این جملات رو با تمام جانشون مردم لمس می کردن و حضور داشتن و فریاد می کشیدن و تأیید می کردن و موضع می گرفتن و این هم نشانه بالا رفتن رشد و آگاهی جامعه ماست. خب در پایان عرایزم به یک نکته در زمینه انقلاب فرهنگی اشاره کنم و اون این است که انقلاب فرهنگی ما از موقعی که مبارزه ملت مسلمان ایران اوج گرفت آغاز شد، از همون روز آغاز شد. مگر نبود که مردم ما تا دیروز انقلاب مردمی بودند در خود فرو رفته، بی تفاوت، به دنبال زندگیشون، زندگی مصرفی، به دنبال شهوات، به دنبال ابلاغش، به دنبال حقوقش، به دنبال قسط خانش، به دنبال زندگی تجملی و مصرفیش. مگر نبودند که خواهران ما، خانم ها در جامعه ما یه زندگی مصرفی، زندگی تجملی، بی تفاوت، خانه‌دارش فقط گرفتار خانش، اون کارمند ادارش فقط در بند پستش و میزش و ماشینش و همین و همین، اصلا گویی فرهنگ جامعه ما یک فرهنگ اسارتبار مصرفی حیوانی شهوی بی تفاوت آرام خاموش آماده برای بار کشیدن و ذلت و اسارت و تن دادن به وابستگی و تن دادن به انحطاط، این فرهنگ حاکم بر جامعه ما بود. اما انقلاب فرهنگ جامعه ما رو عوض کرد. یه دفعه دیدیم مثل که انسان متولد شد تو جامعه ما، انسانی که تا دیروز پیروزی، تا دیروز انقلاب بایستی چراغ به دست بگیریم و در به در به دنبالش بگردیم یک انسان اسلام رو در جامعه پیدا کنیم، ناگهان دیدیم در بطن انقلاب انسان جوشید، انسان‌های پاک، متعهد، روشن، مقاوم، مبارز، با شهامت، با ایثار، با شجاعت، انسان‌هایی که براشون دیگه مصرف مطرح نبود، انسان‌هایی که دیگه با اشرافیگری مبارزه می‌کردن، با تجمل در زندگی مبارزه می کردن. به سرعت دیدیم در بین خواهران ما مسئله مصرف و زینت و تجمل فروکش کرد، میزان فروش طلاآلات و جواهرآلات و زینتهای زنانه در بازارها به سرعت پایین رفت، میزان مصرف لوازم آرایش در بین خانمها به سرعت کم شد، فشار خانم ها برای تعویض پرده و دکور خانه و مبل و این مسائل در داخل خانه ها فروکش کرد و ضعیف شد، حرکت جوان های ما برای خدمت به انقلاب و مصرف کردن تا آخرین دیناری که در ته جیبشون بود برای انقلاب آغاز شد، یعنی همون جوان مصرفی که عرض می شود هی به دنبال اون بود که پول تو جیبیشو زیادتر بکنه و بعد به دنبال عیاشیش باشه، یک دفعه دیدیم در بطن جامعه ما تبدیل به یک جوانی شده که حاضر هر اون چی که داره خرج کنه برای که اعلامیه رو پخش کنه، برای که نوار رو تکثیر کنه، برای که مبارزه رو ادامه بده، برای که ایور مسافرت بره، اونور مسافرت بره، خودشو با آب آتش بزنه، برای که انقلاب رو به ثمر برسونه. یه فرهنگ تازه پیدا شد، اصلا انسان تازه متولد شد. این گذشت، این ایثار، این شجاعت، این شهامت. به خدا ما تا چند سال قبلش وقتی در تاریخ میخوندیم برای ما همچون افسانه جلوه میکرد. میخوندیم یک زن در جنگ احد شرکت کرد و بعد در ماجرای جنگ احد در اثر اون که مسلمان ها بنا بود دره رو تخلیه نکنن، اول سنگر رو حفظ کردند، پیروز شدن، بعد به طمع جمع غنیمت ریختن برای اینکه غنیمت جمع کنن، دره تخلیه شد، دشمن از عقب آمد حمله کرد، عده‌ای کشته شدن. این زن در اون ماجرا شرکت کرده بود. بعد دیدنش باز پایان جنگ داره به طرف مدینه میره و سه تا جنازه رو هم کرده روی یک شتر. مثلا رفتن جلو پرسیدن، گفت یکیش جنازه شوهرمه، یکیش جنازه برادرمه و یکیش جنازه جوانمه و اینها رو دارم میبرم به مدینه که برم دفنشون کنم. گفتن به تسلیت میگیم. گفت به من تبریک بگید. بعد اظهار شادمانی و شعف میکنه که اگر من صدها از این بستگان داشته باشم برای اسلامم و برای پیغمبرم و برای رهبرم حاضرم فدا کنم و بدم و افتخار میکنه و هیچ خم به ابرو نمیاره. ما اینو تو تاریخ میخوندیم گویی افسانه بود، اما دیدیم اصلا این خصلت، این فرهنگ انقلابی اسلامی در درون میدانهای مبارزه ما تجلی کرد. نه یک، نه دو، نه ده، نه صد، هزارها نمونه. خواهران، مادران، همسران با شهامت، با ایثار، با گذشت خودشون رو به دل معرکه ها می زدن و در برابر آسیبی که می دیدن یا آسیبی که به بستگانشون وارد می شد خم به ابرو نمی آوردن. و بسیاری از مسائل دیگه که می شنیدیم، از گذشت های مالی، از فعالیت ها، از تلاش ها، از برادری ها. مردم از مکه آمده اند، مردمی هم در مدینه مسلمانن. در هر خانه باز شد، یه خانواده از اینایی که از مکه آمدن اینا رو در خونه خودشون جا دادن و بعد گفتن انگار که این خانه مال من و تو است و هر چه درآمد دارم مال من نیست، مال من و تو است، با هم زندگی میکنیم. ما این رو در تاریخ میشنیدیم که چگونه میشه یه آدم اینقدر گذشت داشته باشه که یه دفعه یه خانواده مهاجر رو در خانواده خودش جا بده و بگه هرچه من کار کردم و درآمد داشتم مال من و تو، با هم میخوریم، با هم زندگی میکنیم. این رو میشنیدیم و میگفتیم که این فرهنگ مرده و در تاریخ دفن شده. اما ناگهان از دل انقلاب ما جوشید، این فرهنگ انقلابی جوشید، این انسانها پا گرفتن، متولد شدن، آمدن بیرون. و لذا به نظر من در درون فریادهای الله اکبر و در اون همهمه عظیم و موجافرین ملت ما وقتی که مبارزه رو آغاز کردند، فرهنگ اسلامی جوشید و انقلاب فرهنگی آغاز شد. انقلاب فرهنگی آغاز شد، مغزها عوض شد، اندیشه ها عوض شد، برداشت ها عوض شد. حالا اون چه برای ما بسیار حساسه اینه که بعد از پیروزی انقلاب این موج فزاینده انقلاب فرهنگی انسانساز متاسفانه فروکش کرد. یعنی چون موج و اون خروش و اون پرخاش تمام شد، مجدداً میبینیم که یه عده بی تفاوت دارن درست میشن، یه عده به دنبال سودجویی شخصیشون، یه عده به دنبال گروهگرایی ها و قدرت طلبی های شخصیشون. احیانا فسادها مجدداً رونق پیدا میکنه، مجدداً اعتیادها گسترش پیدا میکنه، مجدداً دزدیهایی که در اثر موج انقلاب تمام شده بود، اصلا درصد دزدیها در اون یک سال اخیر اونچنان پایین آمده بود، اونچنان، در حالی که نیروی پلیس از کار افتاده بود، مراقبت پلیس نبود، کمیته ها هنوز نبودن، اصلا در واقع نیروی مقاوم در برابر دزدی وجود نداشت در سال آخر، ولی اون سال میزان دزدی بسیار بسیار پایین آمده بود. الان درصدش یاد من نیست، ولی اون چه در خاطرم هست شاید به حدود 1/10 رسیده بود. درست؟ بعد از پیروزی انقلاب که یه مقدار به اصطلاح اون هیجان انقلابی در جامعه ما فروکش کرد، مجدداً این سازندگی انقلاب فرهنگی که در روان و افکار و اخلاق جامعه ما پیدا شده بود متاسفانه داره فروکش میکنه و این زایه است و این فاجعه است. بایستی مجدداً برگردیم ببینیم چی میشه کرد که جامعه مون رو بسیج کنیم به سوی سازندگی، به سوی آراسته شدن و بار آمدن در جو انقلاب اصیل فرهنگی. ما احتیاج داریم به انسانسازی. انسانسازی، این انسانهای ما بایستی هم در میدان عمل ساخته بشن، میدان عمل، میدان تلاش، مبارزه، سازندگی، همکاری، امداد، خدمت. میدان عمل میدان بسیار خوبی است برای ساخته شدن، بسیار. و هم از نظر تبلیغی در رسانه‌های گروهی، در محیط مدارس و در دانشگاه‌ها. و از اینجا برگردیم به دانشگاه‌ها. آیا برای برنامه ریزی آینده دانشگاه‌ها چه سهمی برای ساختن انسان‌ها گذارده خواهد شد؟ و آیا غیر از اون که یک مهندس میخواد بسازه و یک پزشک و یک اقتصاددان، آیا بایستی برنامه ای باشد بر این که مهندسی بسازیم که انسان باشد؟ مهندسی بسازیم که با تعالی و اوج تکاملی انسانی که الالله سیر میکند خو داشته باشه. قاضی بسازیم که این قاضی انسان باشه و با تعالی روح انسان بارور بشه و ساخته بشه، و پزشکی همینطور و معلمی همینطور و اقتصاددانی همینطور و مدیری این چنین. یعنی چه سهمی برنامه آینده فرهنگی ما و دانشگاهی ما میدهد به سازندگی انسانها و شکوفایی خصلت‌های پاک انسانی و بارور کردن استعدادهای متعالی انسان در درون یک فرد؟ چه سهمی میخواد قائل بشه و چگونه برنامه میخواد بگذاره؟ و اگر نداشته باشیم فاجعه است، فاجعه است. برای اینکه انقلاب ما متکی به اسلام بود و تربیت خلاق اسلامی و شکوفایی انسان‌ها، و برای تداومش نیز احتیاج به انسان داریم و شکوفاییش و حرکت موجافرینش در سایه خصلت‌های پاک الهی انسان، انسانی. برنامه رادیو تلویزیون با در این زمینه‌ها غنی بشه. خطبه‌های جمعه‌هامون، تبلیغات مساجدمون، سخنرانی این باشگاه ها و مراکز اجتماعمون، روزنامه هایمون، بیانیه هایمون، و همونطور که گفتم از همه بالاتر میدان عملمون بایستی بسیج شود برای انقلاب فرهنگی در زمینه ساختن و پرداختن انسان های متعالی اسلام. خدای به حقیقت اولیاءش ما را توفیق دهد تا بتوانیم انسانهای صدیق و هوادارانی وفادار نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی باشیم، و خداوند به همه ما رشد و آگاهی و خلاقیت و تقوا و صفا و معنویت کرامت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلالی در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید، همه به پیش
همه به پیش به یک